سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری، یک مقام آمریکایی گفته که برای حمایت از نیروهای افغان و جمهوری اسلامی افغانستان به استراتژی واضح نیاز است.
برای اینکه در دفاع از افغانان موفق شوید، رهبری نیروها و رهبری کشور باید یک استراتژی واضح را دنبال کنند.
جنگ در هرات، بخشای از این ولایت در تاریکی فرو رفت.
مسئولین تایید میکنند که 8 لین 20 کیلو ولت به اثر این درگیری ها صدمه دیده.
به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش، تا کنون جسده های حدود 60 تن پیدا شدند.
فاجعه بسیار کلان است، به خاطر اینکه تنها خانه های مردم نیست که ویران شده، بلکه باغاتشان، زمین های زراعتیشان هم از بین رفته.
و از پیام های مخاطبان ما،
در کدام جای قرآن کریم اجازه دیری داده که فردان تو تفنگ بالا کو در قریه مردم در آی؟ الله اکبر بگو، مسلمانی که دره تیر میشه اون مردم به شهادت برسان، یعنی بنام چی؟
من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. یوناما در مورد افزایش جنگ‌ها و تلفات ملکی در کندهار ابراز نگرانی کرده. رئیس جمهور آمریکا به اولین گروه ترجمان‌ها و افغان‌های دیگری که با آمریکایی‌ها کار کردند خیر مقدم گفت. در شهر پشاور افراد ناشناس با پرتاب بم دستی یک پلیس را کشته و چندین تن را زخمی ساختند. تفصیل خبرها. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد افزایش جنگ ها و بیشتر شدن تلفات ملکی در کندهار اظهار نگرانی کرده. یوناما امروز در تویترش نوشته که در دو هفته گذشته 230 فرد ملکی در کندهار زخمی شده و شاید ارقام واقعی بیشتر از این باشد. از بیشتر از یک ماه به این سو طالبان مسلح حملات خونین را در کندهار شروع کردند و طبق خبرها تنها از شهر کندهار ده ها هزار نفر بیجا شدند. دفتر معاملات سازمان ملل متحد میگوید گزارش های موثق به دست آورده که در کندهار و اطراف آن در نتیجه حملات طالبان تعداد زیادی افراد ملکی کشته شدند. دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلان کرد در تحقیقات آنها در مورد قتل ها در سپین بولدک معلوم شد که طالبان در این ولسوالی تعداد زیادی افرادی را که در جنگ دست نداشتند از خانه ها بیرون کرده و به قتل رساندند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اولین گروه ترجمان‌ها و افغان‌های دیگری که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کردند خیر مقدم گفت. طیاره حامل 221 افغان از جمله 57 نوجوان و 15 طفل نوزاد امروز صبح در واشنگتن فرود آمد. در اعلامیه‌ای که توسط قصر سفید نشر شد آمده که رئیس جمهور بایدن رسیدن این پرواز را یک نقطه عطف در تعهدات کشورش به هزاران افغان خواند که با گفته او شانه به شانه با نیروها و دیپلمات‌های آمریکایی در 20 سال گذشته در افغانستان خدمت کردند. راس ویلسن، شازدافر سفارت امریکا در کابل، امروز جمعه در کنفرانس خبری در مورد این پرواز گفت:
خرسندم که خبر بدهم اولین پرواز عملیات به نام پناهجویان دوست که دیروز از کابل پرواز کرد در ایالات متحده امریکا فرود آمد.
با گفته مقامات امریکایی این افراد در قرارگاه نظامی فورتلی در ایالت ویرجینیا موقتا جابجا شدند تا اسناد و مراحل پناهندگی آنها تایید شود. تعداد کشته ها و مفقود شدگان در سیلاب های ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از 200 نفر بیشتر شده. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت هنوز تلاش برای پیدا کردن اجساد قربانیان دوام دارد.
نظر به گزارش های اخیر تقریبا 180 نفر ناپدید هستند که از آن جمله جسد 40 نفر در خود صاحب پیدا شده، بیش از 16 جسد در بین ناری و اسمار پیدا شدند و یک چند جسد حتی در سرکانو به دست آمدند. تلاش برای پیدا کردن اجساد هنوز هم دوام دارد.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. ادامه اخبار. حمله کنندگان ناشناس با پرتاب بم دستی به سوی یک موتر پلیس در شهر پشاور یک افسر پلیس را کشته و دو تن دیگر را زخمی ساختند. یک عابر هم زخمی شده است. در این مورد پلیس پشاور خبر داده است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. پلیس میگوید در مورد این حمله که در بازار کارخانه رخ داد تحقیقات آغاز شده. کارخانه با فروش اموال مختلف قاچاقی شهرت دارد که روزانه تعداد زیاد مردم از سراسر پاکستان برای خرید به آن میروند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات ایران خواست کسانی را که در جریان تظاهرات در ایالت خوزستان دستگیر نمودند بدون قید و شرط و به صورت فوری رها کنند. در ایالت خوزستان مردم به خاطر قلت آب و مشکلات دیگر اقتصادی دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات با خشونت سرکوب شد. تظاهرات در 15 جولای در چندین شهر ولایت خوزستان که اکثریت باشندگان آن عرب ها می باشند آغاز شده و بعد به شهرهای دیگر از جمله تهران دامن پهن کرد. هزاران کارگر بخش نفت هم به خاطر بیشتر شدن معاش و بهتر شدن شرایط محل کار دست به تظاهرات زدند. در جریان تظاهرات حداقل 9 مظاهره کننده کشته و تعداد زیاد بازداشت شدند. هیومن رایتس واچ در اعلامیه‌ای که امروز 3 جولای نشر شد نوشته است افزایش تلفات و بازداشت‌های دست جمعی در مورد واکنش حکومت ایران به تظاهر کنندگان عمیقاً نگرانی ایجاد کرده. و شورای همکاری خلیج از ایران خواسته که دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را متوقف بسازد. نایف الحجرف سرمنشی شورای همکاری خلیج از ایران خواست علاوه بر متوقف ساختن دخالت در امور کشورهای منطقه از حمایت از تروریسم هم دست بردارد. او گفت همکاری بین ایالات متحده و شورای همکاری خلیج برای تقویه امنیت و ثبات در منطقه می باشد. عربستان سعودی و آمریکا مکررن ایران را متهم می‌سازند که به شورشیان حوثی یمن اسلحه می‌دهد.
باز هم خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. راس ویلسون سرپرست و شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل گفته است که برای حمایت از نیروهای افغان و جمهوری اسلامی افغانستان با استراتژی واضح نیاز است. آقای ویلسون امروز به خبرنگاران گفت که پیشروی طالبان نگران کننده است، اما او به توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باور دارد. در این حال مشاور امنیت ملی امریکا خواستار پایان فوری خشونت‌ها در افغانستان شده. بیشتر از همکارم بشنوید.
با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل بر لزوم تهیه یک استراتژی دفاع از نیروهای افغان و جمهوری اسلامی تاکید می‌کند. آقای ویلسون روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت که از پیشرفت طالبان نگران است، اما به توانایی نیروهای افغان باور دارد.
برای اینکه در دفاع از افغانان موفق شوید، رهبری نیروها و رهبری کشور باید یک استراتژی واضح را دنبال کنند. استراتژی که نیروها را محافظت کند و نیز به افغانان از توانمندی نیروهای افغان و توانمندی جمهوری اسلامی اطمینان دهد.
آقای ویلسون گفت که حکومت افغانستان نیروهای امنیتی قوی دارد و آمریکا با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکند. در همین حال جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا خواستار پایان دادن به خشونت‌های مداوم در افغانستان شده است. آقای سالیوان پس از دیدار روز جمعه با همتای پاکستانی خود در توییتر خود نوشته که درباره کاهش بیدرنگ خشونت‌ها در افغانستان و رسیدن به یک توافق از راه سیاسی گفتگو کرده است. از سوی دیگر ده‌ها تن در کابل بر ضد پاکستان دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان میگویند افغانان قربانی جنگ نیابتی پاکستان هستند و آیسای باید از حمایت طالبان دست بردارد. مظاهره کنندگان شعارهای ضد پاکستانی سر دادند و از جامعه جهانی خواستند که مداخله و جنگ نیابتی پاکستان را در افغانستان متوقف کنند. امید وطنیار و اکرام الدین کاروانی دو معترض به رادیو آزادی گفتند
ما امروز به منظور اعتراض علیه پاکستان گرد هم آمده بودیم، علیه تجاوز مستقیم و آشکار پاکستان در خاک افغانستان و به خاطر حضور نظامیان پاکستانی در میدانهای جنگ افغانستان خواستیم تا بر ضد پاکستان صدای خود بلند نماییم و همچنان از جامعه جهانی خواستیم تا الهی که پاکستان از حمایت تروریسم و از حمایت شبکه‌های تروریستی دست بردار نشود، تحریم‌های جدی را بالای پاکستان وضع بکند و پاکستان را وادار بسازد تا از جنگی که در افغانستان برانداخته دست بردار شود.
یکی از اهداف مهم و اساسی و مبرم امروزی ما این بود که پاکستان دائما در امورات داخلی و ملی افغانستان مداخله مستقیم کرده، دائما از گروه تروریسم اینا حمایت کرده، در راستای اختطاف دختر سفیر افغانستان مقیم پاکستان بود و کشیدن پاکستان از لیست خاکستری و در آوردن پاکستان به لیست سیاه جهانی. درود کاروانی.
این در حالی است که با تجدید جنگ در ماه‌های پسین برخی مقام‌های پاکستانی نیز اعتراف کردند که خانواده‌های رهبران طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند و از حمایت مستقیم برخوردار می‌شوند. شیخ رشید احمد وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود گفته که خانواده‌های رهبران طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند و زخمی‌های این گروه در شفاخانه‌های پاکستان زیر درمان هستند.
با وصف تقاضاها برای پایان خشونت و جنگ در افغانستان، بخشای گوناگون کشور همچنان صحنه درگیری هاست. از جمله هرات، مقامات محلی گفتند که در درگیری های امروز 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. به اثر درگیری ها جریان برق در بخشای از شهر هرات و ولسوالی های انجیل و گذره قطع شده. آن سو از افتادن ولسوالی های گذره و کرخ به دست طالبان نیز گزارش شده. ساعت پیش از همکارم پرسیدم که جزئیات بیشتر چیست؟
از صبح امروز درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در مسیر سرک میدان هوایی هرات در دو منطقه پشتون پول و همچنان پول مالان صورت گرفته. به اساس اطلاعات محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، در این درگیری ها تا کنون 21 تن به شمول دو غیر نظامی زخمی شدند که به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده و همچنان به گفته آقای جلالی 5 تن به شمول یک از محافظین افغان دفتر یوناما که در مسیر سرک میدان هوایی هرات واقع شده کشته شدند. و از ریاست هرات برشنا خبر میرسه که مسئولین تایید میکنند که 8 لین 20 کیلو ولت به اثر این درگیری ها صدمه دیده و قسمت های از شهر هرات و همچنان دو ولسوالی انجیل و گذرر در تاریکی کامل فرو برده. و گفته شده که در جریان این درگیری ها ولسوالی گذره در نزدیکی میدان هوایی هرات ساختمانش به گفته منابع مردمی به دست طالبا سقوط کرده و طالبا اموکنون به گفته این منابع در داخل ساختمان ولسوالی گذره هستند و همچنان ولسوالی کروخ که چند هفته قبل به دست طالبا سقوط کرده بود، هفته گذشته به نیروهای دولتی دوباره موفق به بازپسگیری شده بودن، اما اکنون منابع مردمی در ولسوالی کروخ میپذیرند که طالبای ولسوالی دوباره در کنترل خود در آوردن، چیزی که قاری محمد یوسف یک از سخنگوی طالبا هم پذیرفته و تایید کرده که این ولسوالی دوباره به کنترل طالبان در آمده. باشندگان ولسوالی های گذره و همچنان قسمت از ولسوالی انجیل خانه‌هایشان از ترس این جنگ و ناامنی ها ترک کردند و به شهر هرات آورده شدند و همچنان سراسیمگی در برخ از نقاط شهر هرات در میان مردم شدت یافته و نیروهای محلی، مقامات محلی در کل در ارتباط با رسانه ها صحبت واضح نکردند و برخی از این منابع از جمله جلانی فراد سخنگوی والی هرات در گروه هایی که خبرنگارا هم در او عضو هستند بر این مسئله پافشاری داره که تلاش ها برای دفع حملات طالبا از مسیر سرک میدان هوایی هرات جریان داره و در سرک میدان هوایی چندین کمربند امنیتی در فاصله بسیار نزدیک به شهر ایجاد کردن تا بتونن جلو ورود طالبان به شهر هرات بگیرند.
پیام ها و نظریات شما.
من یک دو سه سوال دارم از امی کسی که به نام حکومت اسلامی دعوا دارن که ما حکومت اسلامی جور میکنیم. آیا دمی فاریاب، در قندوز، دمی جایی که فرزن بختجا حکومت پیدا کرد و یا همی حکومت ها را گرفتن، آیا اول امیات میگن ما حکومت اسلامی کدام اسلام؟ در کدام جای قرآن کریم، در کدام حدیث شریف، در کدام جای صرف و نه و فکر، در کدام اجازه دیگه داده که فردان تو تفنگ بارا کو در قریه مردم در آی الله اکبر بگو مسلمانی که دره تیر میشه خودتان چینیده اون مردم رو به شهادت برسان، یعنی بنام چی؟ و دوم از این که امی مردم هم محکم میگرد در حالی که خود مردم نان ندارن، مردم چیزی ندارن که بخورن، در اوج زیر سالت از جامان بین که ما خودتان از رسولی مالستان دین رو چی میده، چهار نفر یک جای به خاطره دیگه چرا با ما نان نکدی، او مردم هم به مرمی زدن از بین بردن.
من بازی از مرکز ولایت هلمند. امی دشمنای افغانستان هر چیزی را که دستگیر میکنه یا میگیره، هر چیزی که از ادم و گرش که در دستش آمد کلگی شده این موترهای تیلر 22 تیره بار کرد، مکمل از رای بارانچه رفت رایی کرد گردی جنگل، از گردی جنگل انتقال کرد پاکستان. اگر مرمی بود، اگر کدام توپ بود، اگر از طرفی پیکا بود و یا یعنی مثالای اردوی ما، هر چیزی که بود، هر چیزی که بود 19 دانه 18 دانه تانگ بود سری بود تیلر بار کرده بود که نون و دانه نرسید.
سلام آقای نظر به شما و تمامی کارکنان ایرانی و زیری از رسولی تولایت ولایت وقت ماسید. مدت دوم می شود که این رسولی به دست طالبان سقوط کرده. متاسفانه که تمام این طالبان خونه مردم آب و نان مردم را می خورند، خونه مردم هستند، مردم را ایجاد می کنند. خدا کنه که پیغامی را نشر کنین تو تغییری برای کار این گروه بیایه. به سر مردم کار دارن، به ریش مردم کار دارن، به رفتن مردم کار دارن. اگه آنتان افغان بیسیم به اینکه فعال ایرم شب خد میکنن، دور فعال میکنن، بسیار مردم از دست ایزنا بردار.
پیام شما نظر شماست.
پیشتر در مورد درگیری ها در هرات شنیدید، مقامات محلی تایید کردند که 5 تن کشته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با پخش خبرنامه گفته است که حمله بر مرکزش در هرات را نکوهش می کند و در این خبرنامه از جان باختن یک محافظ افغان این اداره در هرات هم خبر داده شده. حالا می پردازیم به خواست سازمان گزارشگران بدون مرز از جامعه جهانی. خواستش این است که طرفهای درگیر جنگ را وادار کند تا به حفظ جان غیر نظامیان و مشخصا خبرنگاران توجه کنند. این سازمان اوضاع امنیتی افغانستان را برای خبرنگاران نگران کننده خوانده. همکارم گزارش می دهد.
شدت نبردها در کشور سازمان گزارشگران بدون مرز و شمار از نهادهای دفاع از رسانه ها را نگران کرده است. این نهادهای حامی رسانه ها تاکید می کنند که تلاش دارند راه را برای تامین امنیت جان خبرنگاران دریابند. رضا معینی مسئول دفتر گزارشگران بدون مرز در افغانستان:
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن کشورهای مختلف از این میان افغانستان از خبرنگاران خود نیست. ما جامعه مدنی رو، جامعه مدنی جهانی رو، جامعه جهانی رو فرا می‌خوانیم که امنیت روزنامه نگاران باید در افغانستان تأمین شود.
از سوی دیگر ضیا بومیا معاون کمیته مشترک حکومت و رسانه ها نگرانی هایش را در این باره این گونه مطرح کرد:
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است. هیچ کس نمیتونه اجبارن، نه رسانه، نه حکومت به کسی اعمال فشار بکنه و یا نه کدام نهاد رسانه ملی و بین المللی که شما در هر نوع شرایط ولو با تهدید مرگ مواجه باشین باید برین کار بکنین. و تشخیص محل کار و محل زندگی یکی از حقوق اساسی انسان است که رو خودش تعیین میکنه.
با این همه شما از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نیز نگران امنیت جانشان هستند. محمد فصیح متوکل یکی از خبرنگاران:
در کل از هر طرف کار برای خبرنگاران بسیار سخت شده و در تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند. ما خواست ما این است نه تنها از حکومت افغانستان، از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری تا هر چیز زودتر به خاطر پایان بخشیدن به بحران دست به کار.
جواد درویش خبرنگار دیگر میگوید که خانواده‌های خبرنگاران از امنیت جان آنان نگرانند و روز که به سوی دفتر می‌رود انتظار دارد بار دیگر خانواده خود را در بازگشت به خانه ببیند.
ما جواد درویش هستم، خبرنگار تلویزیون تمدن در کابل. وضعیت امنیتی هر روزی که میگذره در افغانستان شکننده تر میشه، به خصوص بر خبرنگاران که هر روزی که میگذره از یک طرف اطلاعات محدود میشه، از سوی دیگر هم خبرنگاران با تهدیدهای گوناگون مواجه هستند.
در کنار تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت 4 خبرنگار از سوی امنیت ملی در قندهار قندهار را نیز انتقاد می کند و آن را غیر قانونی می داند. هفته گذشته 4 خبرنگار محلی قندهار برای تهیه گزارش به اسپین بولده که این ولایت که زیر حاکمیت طالبان قرار دارد رفته بودند. به گفته نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد، در بازگشت این خبرنگاران از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. اما با گذشت 4 روز تا کنون سرنوشت آنان خبر نیست.
ناامنی ها و تهدیدهای تازه طالبان آنند از افغانهای را نیز نسبت به آیندهشان نگران کرده که با نیروهای امریکا و اداره های آن کشور در افغانستان کار کردند. امریکا حالا تصمیم گرفته تعداد از این افغانان را انتقال دهد. در تازه ترین مورد به گفته مقامات امریکایی، گروهی از افغانانی که با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کردند و خانواده هایشان به ایالات متحده رسیدند. گزارش همکارم را بشنوید.
عملیات پناهدهی به همپیمانان، عنوانی برای روند بیرون کردن آن افغانانی که با دولت امریکا در افغانستان کار کردند. با آغاز شمارش معکوس زمان برای خروج کامل نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، همپیمانان افغان نیروهای امریکایی نیز با پروازهای ویژه این کشور را ترک خواهند کرد. در نخستین پرواز این عملیات کم و بیش 200 تن امروز جمعه به ایالات متحده امریکا رسیدند و قرار است در ادامه این پروازها در دور نخست 2500 افغانی که اسنادشان طی مراحل قانونی شده به امریکا بروند. راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، در یک نشست خبری به روز جمعه در این باره گفت:
این ابتکار کاخ سفید به معنای مطمئن شدن از جابجایی مسئول افغانانی است که با ایالات متحده آمریکا در جریان 2 دهه گذشته کار کردند.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز در حساب توییترش با نشر این خبر به آنانی که به آمریکا رسیدند خوش آمدید نوشته است. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در 14 ماه جولای اعلام کرده بود که عملیات پناهدهی به همپیمانان را در اواخر ماه جولای برای آن افغانانی آغاز خواهد کرد که طی مراحل اسناد ویزه ویژه مهاجرت پایان یافته باشد و یا هم در جریان باشد. آقای ویلسن میگوید که تمامی همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان که تابع قانون ویزه ویژه مهاجرت میشوند و اسنادهایشان هنوز تکمیل نشده است، در مراحل بعدی به آمریکا منتقل خواهند شد. با گسترش دامنه ناامنی ها و پیشروی طالبان در بخش های گوناگون کشور، نگرانی های امنیتی کسانی که با نیروهای خارجی در افغانستان کار کردند بیشتر شدند. هرچند طالبان پیش از این در اعلامیه کارمندان و همکاران پیشین نیروهای خارجی را در افغانستان امن اعلام کردند و از آنان خواستند افغانستان را ترک نکنند. همزمان با این، کنگره ایالات متحده آمریکا به تازگی لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن شمار تخصیص ویزاها برای افغانانی که با آمریکاییان در افغانستان کار کردند افزایش می‌یابد و بر بنیاد آن 8000 ویزای دیگر نیز داده خواهد شد. بر اساس این طرح تصویب شده، افزون بر توزیع 8000 ویزای اضافی به افغانانی که با آمریکاییان کار کردند، 500 میلیون دلار برای هزینه‌های انتقال و دیگر خدمات برای آنان در نظر گرفته شده است. در همین حال، راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل، میگوید که کشورش همگام با این 3 هدف دیگر را نیز دنبال میکند.
تعهد آمریکا به آنانی که به ما خدمت کردند، پشتیبانی نیرومند برای موافقت نهادها و نیروهای امنیتی این کشور، همکاری در تامین صلح و حفاظت از دستاوردهایی که این کشور در 20 سال گذشته به دست آورده است.
پس از آن که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در 8 ماه جولای اعلام کرد که نیروهایش را تا آخر ماه آگوست به گونه کامل از افغانستان بیرون خواهد کرد، او تأکید ورزید که آن افغانانی را که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی کار کردند به آمریکا انتقال خواهد داد. بر بنیاد داده‌های سفارت آمریکا در کابل، بیش از 73500 افغان از سال 2008 میلادی تا کنون ویزاهای ویژه مهاجرت را به دست آوردند و اسناد بیش از 20000 تن دیگر هم در حال حاضر زیر بررسی است.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر در مورد تصمیم تمدید وضعیت اضطراری در توکیو به شما خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به رویداد طبیعی مرگبار در ولایت نورستان. حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، میگوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش تا کنون جسدهای 10 تن دیگر پیدا شدند و امروز به رادیو آزادی گفت که به اثر سیلاب ناوقت چهارشنبه در روستای میردیش که تحت کنترل طالبان است 180 تن تا کنون ناپدید هستند. در آغاز گفتگوی با آقای عبدالقیوم پرسیدم که تازه ترین انکشاف چیست؟
تا فعلا که کدام راپور بری ما رسیده، چون قریم دش یک ساحه دوردست است، از ساحه تلفون بیرون است، تلفون و دیگه رسانه جمعی اوجه دسترسی مردم به همی چیزا ندارن. فعلا حدودا 180 نفر ناپدید هستند که تقریبا 60 جسد تا فعلا به دست آوردن. ما هم به ساحه رسیده ولی چون اوجه از ساحه تلفون دور هستند دقیق احوال بعدن بریتان روان میکنم.
شما این اطلاعات را از کدام طریق به دست آوردین؟
از قریه به ساحه بریکوت مردم به خاطر اطلاع رسانی میآیند که یک تیم جور کردیم که اونا اطلاعات برای ما زود زود برسانند.
در مورد وضعیت فعلی مردم محلی برای ما بگوین، کسایی که جان به سلامت بردن و تانستن از محل خود را بیرون بکنن، اینا در کجا هستن و در چی وضعیت بسر میبرن؟
ما به خاطر از اینکه دقیقا ارزیابی بکنیم که مردم به چی نیاز دارن، خانه هایشان بعضی اگر مانده باشه به کدام وضعیت است و کسایی که متضرر شدن و خانه هایشان تخریب شده اونا در چی وضعیت، ما عجل تیم سرمیشت روان کردیم و ما کمک ها را آماده داریم که کمک ها پریشان برسانیم، از هم از سرمیشت و هم از ریاست حوادث عاجلاً نمو کسایی که بیجا شدن اونا را جا بجا بکنیم. فاجعه بسیار کلان است به خاطر اینکه تنها خانه های مردم نیست که ویران شده، بلکه باغاتشان، زمینای زراعتیشان هم از بین رفته و کسایی که در خانه ها در اطراف عموماً بر یک سال غلجات و دیگه چیزا را ذخیره میکنن تقریبا هم از بین رفته، اونا هم به سرپناه ضرورت دارن و هم به مواد غذایی به خاطر حداقل یک سال دو سال ضرورت دارن و همچنان به خاطر دوباره اعمار خانه هایشان به کمک نیاز دارن. فاجعه بسیار کلان است و ما کوشش میکنیم که به خاطر التیام بخشیدن همین فاجعه کارای روی دست گیریم که آهسته آهسته همین اثر فاجعه کم شود.
حافظ عبدالقیوم، والی نورستان. و حالا ژاپن میزبان مسابقات تابستانی المپیک تصمیم دارد که وضعیت اضطراری را در توکیو تمدید کند و در 4 منطقه دیگر امروز تدابیر مشابه را وضع کند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
وضعیت اضطراری فوق‌العاده در ایالت‌های سایتاما، گاناگاوا و چیبا در نزدیکی توکیو سر از امروز تمدید خواهد شد. برخی محدودیت‌های شدید به خاطر گسترش شیوع ویروس کرونا در توکیو پایتخت ژاپن، جایی که بازی‌های بین‌المللی المپیک 2020 جریان دارد، پیشاپیش وضع شده. ژاپن اخیراً مانند برخی از کشورهای جهان با موارد مثبت دلتا، نوع جهش یافته ویروس کرونا روبرو است. توکیو روز گذشته 29 جولای رکورد جدید از موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد که بر اساس آن شمار مبتلایان برای نخستین بار در یک شبانه روز به 10,000 نفر رسید. شفاخانه ها در پایتخت ژاپن دچار مشکلات جدی شدند، زیرا در حال حاضر شفاخانه های توکیو 6,000 بستر برای بیماران کووید 19 دارند که به گفته مسئولان صحی بستر برای بیماران جدید باقی نمانده. برگزار کننده های بازی های بین المللی المپیک و حکومت ژاپن هر نوع ارتباط میان افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و این بازی ها را رد کردند. بازی های المپیک در 23 جولای به میزبانی ژاپن آغاز شد و انتظار می رود تا 8 آگست ادامه بیابد. از آغاز این بازی ها 220 مورد مثبت ویروس کرونا در افراد ثبت شدند که با بازی های المپیک در ارتباطند. حدود 40,000 نفر از جمله ورزشکاران، مربیان، کارمندان و عامیان بازی‌های المپیک به ژاپن آمدند. از میان این 40,000، 80% آنها واکسن ضد ویروس کرونا را دریافت کردند.
تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر، برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها شنیده می‌توانید. ما فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم. خدا نگهدار شما.